من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ادامه بحثی که در قاعده المیسور دنبال می شود منتهی گشت به بررسی موارد تطبیقی این قاعده در کلمات فقهایی که قائل به اعتبار این قاعده هستند. به عنوان نمونه در جلسه گذشته چند مورد از موارد تطبیقی این قاعده را ذکر کردیم. مورد چهارم از موارد تطبیقی این قاعده موردی است که شهید اول در کتاب ذکرا ذکر می کند. مقصد فرمایش شهید اول این است که می‌فرماید لو قطعت الید من تحت المرفقه وجب قصر الباقی لأن المیسور لا یسقط بالمقصور. اگر دست کسی از زیر مرفق چه انگشتان چه تا مچ یا بالاتر قطع شد، بر مکلف واجب است جهت انجام وضوع اون باقی مانده از دست را بشورد، و دلیل وجوب آن این است که لأن المیسور لا یسقط بالمعسور. قاعده المیسور جریان داشته و با تعذر از قصل بعضی از اجزا تکلیف نسبت به قصل سایر اجزا منتفی نمی شود. علاوه بر شهید اول در کتاب ذکرا، شهید ثانی در روز الجنان وحید بهبهانی در مصابی، شیخ اعظم انصاری در کتاب الطهاره، محقق همدانی در مصباح الفقیه از جمله کسانی هستند که به این قاعده برای اثبات وجوب شستن ما بقی از اعضاء دست به قاعده المیسور استناد کردند. لکن علی تحقیق همونطوری که در جلسات متعدد مطرح کردیم قاعده المیسور دلیل محکمی نداشته و نمیتواند سندی برای اثبات بقای وجود نسبت به ما بقیه اجزاء از اعضا در مثل این مسئله باشد. ولی اصل وجوب باقی مونده از عضو دست در جهت غسل و شستن در وضوع امر مسلمی است، لیکن دلیل وجوب غسل ما بقیه عضو قاعده المیسور نیست، بلکه دلیل آن اولا روایاتی است که در این خصوص وارد شده است و ثانیاً اجماعی است که نسبت به این مطلب در بین فقها وجود دارد. از جمله روایات صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام است که میگوید سألته عن لعقطع الید و الرجل، پرسیدم راجع به حکم کسی که دست و پایش قطع شده است، که منظور قطع شدن بعضی از دست و پاست، و دلیلش هم جوابی است که امام می‌فرماید. امام علیه السلام فرمود یغسل هما، دست و پا را بشورد. خب اگه تمام دست یا پا قطع شده باشد که امام نمی‌فرماید بشوره، چون منتفی به انتفاع موضوعش هست. سؤال سائل مربوط به جایی است که مقداری از دست، مقداری از پا قطع شده است، امام می‌فرماید که بشورد. یا دومین روایتی که در همین خصوص وجود دارد صحیحه رفاعه است که میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الاقطع، از کسی که مقداری از دست یا پایش قطع شده است، فقال علیه السلام یغسل ما قطع منه، یا در روایت دیگه می فرماید یغسل ذلک المکان، یغسل ذلک المکان الذی قطعه. این ما قطع من، ممکنه کسی بگه خب شاید منظور اینه که دستش قطع شده، مثلا آقا بشورنش. روایت دوم که روایت خود رفاعه است، خودش گواه بر این است که منظور او قسمتی که قطع شده باقی مونده است، چون ممکن است از روایت اول اینطور استفاده بشه که اصلا سوال از اینه که آیا این باید شسته بشه، غسل داده بشه، در اینجا یغسل یعنی در واقع چی؟ غسل داده بشه. خدمت شما عرض بشه که اون وقت یغسل ما قطع من اون وقت خونده باید بشود. نه ما قطع من ما لم یقطع من، آن چه قد نشده درسته، ولی معنا پیدا نمی‌کنه اصلا، معنا پیدا یغسل ما قطع من، بشورد قد نشده است، معنا پیدا اصلا نمی‌کنه. بله ما مما قطع من، یعنی اگر می اومد درسته،
اونم تازه نه، ما لم یقطع من، اون وقت میخواست بگه. بله خب، پس بنابراین حکم وجوب غسل ما بقیه از عضو مستند اولیه اون، این روایات معتبره خاصه است. علاوه بر این که اجماعی است، کما این که هم صاحب مدارک هم صاحب مستند هر دو ادعای اجماع میکنن. نهایتا اجماع ممکنه مدرکی باشد و بلکه محتمل قوی آن است که مدرکی است، و مدرک آن هم همین روایات معتبر است، لذا نمی شود اون رو به عنوان یک دلیل مستقل مطرح کرد. خب پس ببینید، در این مسئله اعازمی که قائل به اعتبار قاعده المیسور هستند وارد ادله خاصه نمی شوند، میگن قاعده این چنین حکمی می کند، المیسور لا یسقط بالمعسور. اما ما که قائل به عدم اعتبار قاعده المیسور هستیم، در حکم با این اعازم موافق هستیم، نهایتا مدرک حکم رو قاعده نمی دانیم، مدرک حکم رو دلیل خاص می دانیم. میگیم این روایات خاصه در باره این مورد وارد شده است که اگر شما دستتون مقدارش قطع شد و از بین رفت، انگشتتون تا مچتون یه مقدار از بالاتر از مچم که قطع شد اما پایین تر از مرفق باشه، یعنی اون مقداری که باید در وضو شسته بشه، این مابقی باید شسته بشه، اما این ربطی به قاعده المیسور ندارد. اگر نبود این ادله خاصه و این نصوص معتبره خاصه، چه بسا ما چنین حکمی رو نمیپذیرفتیم. اینم یه مورد که ببینید منشأ اختلاف در اعتبار و عدم اعتبار قاعده اینه. فرع پنجم فقهی از فروعی که از ثمرات تطبیقی قاعده المیسور محسوب می شود این است که سید یزدی رضوان الله تعالی علیه در کتاب عروه در همین باب وضوع در خصوص مسح نسبت به مقداری که از موضع مسح باقی مونده است در پا، می فرماید من قطع بعض قدمهی، مسح علی الباقی. اگر کسی پاش، منظور قدمشه، موضع مسح انگشتانشو مثلا از دست داده یا بالاتر از انگشتان رو، باقی رو باید مسح کند. و یسقط مع قطع تمامه، اما اگه تمام قدم قطع شده بود دیگه اینجا خب مسح ساقط میشه. وجه سقوط چیه؟ انتفاع الحکم به انتفاع موضوعه. سید حکیم رضوان الله تعالی علیه در کتاب مستمسک ذیل همین کلام سید مستند این فتوا را این معرفی میکند که میفرماید بلا خلاف ظاهر، در مسئله اختلاف نیست گویا، بل یظهر من کلماتهم کونه من المسلمات، بلکه ظاهر کلمات اینه که یک امر مسلمیه که اگر مقداری از قدم قطع شده بود، مسح باقی واجب است. اما و تقتضیه قاعدت المیسور، این حکم رو قاعده المیسور اقتضا دارد. قاعده المیسوری که المتسالم على جریانها فی الوضوء، این قاعده المیسور در وضوء قطعا جریان دارد. فانه لا یظن من لا بله لا یظن من احد التوقف فیه، گمان نمی رود کسی در این مسئله توقف کرده باشه. حالا اشعار داره به این که مثلا میخواد بگه اتفاق نظر بر مسئله وجود داره. صاحب مهذب الاحکام باز در ذیل همین کلام سید این عبارت رو دارد: اما المسح علی الباقی. ایشون می‌فرماید در کلام سید دو فرع مطرح شد، یکی این که مقداری از قدم قطع شده ما بقی مونده است، دوم این که تمام قدم قطع شده. در صورت اول ما بقی باید مسح شود، در صورت دوم سقوط. اما المسح علی الباقی، اینکه واجب باقی مونده مسح شود، فل قاعدت المیسور، به خاطر قاعده المیسور است و ظهور الاتفاق، چون ظاهرا اتفاق نظر برای مسئله وجود دارد، که البته اتفاقش هم اگر باشه اتفاق مدرکی، یعنی مستند به همین قاعده المیسوره، و وقتی مدرکش زیر سوال رفت اجماعش هم چی؟ زیر سوال میره. و اما سقوط و معقت تمام، این که سید فرمود اگر تمام قدم قطع شده بود دیگه واجب نیست مس صورت بگیرد، فل قاعدت انتفاع الحکم به انتفاع موضوعه. خب این بزرگواران پس برای اثبات وجوب مسح باقی مونده از قدم به چی استناد کردن؟ به قاعده المیسور. چرا؟ چون قاعده المیسور قاعده معتبری میدونن. حالا اتفاقی رو که بعدن میارن نهایتا اینها تأییده، خودشون هم قبول دارن، ولی از نگاه ما تأییدم نمیتونه باشه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه وقتی مدرک زیر سوال رفت قاعده صاحب مدرک هم خود به خود چی میشود؟ از بین میره. حالا اینجا یه سوال رو مطرح بکنیم، ببینیم کدوم یک از آقایون شاید گفته باشیم جوابش اگه در ذهن آقایون باشه، که اگه دقت بکنید در بسیار از موارد هم شیخ هم اعاظم بعد از شیخ در کتابهای خودشون میگن که این اجماع مدرکیه، و هرچند و این لم یکن دلیلا مستقلا علی الموضوع، یا لم یصلح ان یکون دلیلا مستقلا فی قبال سائر الادله، اجماع مدرکی دلیل نمیتونه باشه به عنوان یک دلیل مستقل برای اثبات مطلب، الا انه یکون مؤیدا، لکن مؤید میتونه باشه. یا مثلا میگن که این اجماع یؤیده، چون مدرکیه. اینجا این سوال خب مطرح میشود که یعنی چی؟ اگر اجماع مدرکیه یعنی بی اساس، بی اعتباره، چون اجماع باید کاشف از قول معصوم باشد تا اعتبار پیدا کنه، و فرض اینه که قول معصوم وجود داره، یعنی مدرک این اجماع اصلا پشوانه این اجماع خود چی؟ قول معصوم هست. اگر اجماع مدرکیه اعتبار ندارد، خب چرا مؤید باشه؟ وجه تأییدش چه چیزیه؟ چطور میتواند مدرکی باشد مؤیدم باشد؟ مدرکی بودن این اساس ندارد. اجماع با اعتبار یعنی اجماعی که کاشف از قول معصوم باشد. اجماع حجت و اجماع تعبدی یعنی اجماعی که ما را به نظر معصوم چکار کنه؟ برسانه. و وقتی که نظر معصوم خودش وجود دارد، این اجماع چی رو میخواد تأیید بکنه؟ نه فرض، اگر روایت اعتبار نداشته باشه، استحکام نداشته باشه، وقت مدرک نمیتونه بشه. خب ترم دیگه اعتبار داره، دیگه چی رو میخواد تأییدش کنیم؟ خود روایت هست، فرض اینه که دلالتش هم روشنه، سندش هم معتبره، والا مدرک نمیشه اصلا. خب اینو ما میگذاریم فردا از آیون سوال میکنیم، برن کار کنن ببینن یعنی چی یعید، معید به این تأیید چه چیزی میباشد، چی رو مخواد تأیید کنه؟ آیا سند روایت رو مخواد تأییدش کنه؟ فرض اینه که سند معتبره. آیا دلالت این روایتی را که مدرک این اجماع مخواد تأیید بکنه، که فرض اینه که دلالتش واضحه، پس معید به اجماع مدرکی در این موارد چه چیزی میخواد باشه؟ مثلا در همین بحث ما، در همین بحث کنونی که ما داریم، میگیم این اجماع اگر هم باشد مدرکی است، یعنی مدرک اون قاعده المیسور، اون روایات است که کسان تصور کردن روایت هست، و فرض هم این بود که اینا میگفتن اینا روایات های معتبر میباشد. اگر از نگاه اونها روایات های معتبری هست، پس این اجماع چی رو میخواد تاییدش کنه؟ خب این رو بس مطالعه کنن، فردا سوال میکنیم. اما خب این نظر کسانی بود که قاعده المیسور رو چیکار میکردن؟ معتبر میدونستن، میگفتن آقا در این مورد ما با قاعده المیسور استناد میکنیم، اصلا فرمایش سید یزدی مستندش قاعده المیسوره. لکن تحقیق مطلب این است که ما هم در اینجا قائل به وجوب مسح باقی مونده از قدم و پا هستیم، ولی مستند وجوب مسح باقی مونده از پا را قاعده المیسور نمیدونیم. چرا؟ چون ما این قاعده را معتبر نمیدونیم، بلکه مستند وجوب را خود آیه شریفه وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم میدونیم. علاوه بر این که روایاتی وجود دارد که وجوب مسح باقی مونده از پا را چه میکند؟ دلالت میکند، میشه ادله خاصه. در همین خصوص سید خویی رضوان الله تعالی علیه در تنقیح، که از جمله کسانی است که قاعده المیسور را معتبر نمی‌داند، فرمایشی دارد که شایسته است به این فرمایش توجه کنیم. ایشون می‌فرماید که هازا، در ذیل کلام سید یزدی می‌فرماید دیگه، هازا یعنی وجوب مسح باقی مانده از پا، لا لقاعدت المیسور و لا یسقط بالمعسور. این بخاطر این نیست که قاعده المیسور حکم به این میکند، لنناقش فيها بما ناقشنا لنناقش فيها بما ناقشنا به في محله. ما مستند این رو قاعده المیسور نمیدونیم تا کسی بیاد بگه آقا شما که این قاعده رو معتبر نمیدونید که این مناقشه کنه. ولال تسالم المدعا فی المقام، دلیل وجوب باقی مونده از مسئله باقی مونده از پا تسالم و اجماع فقها هم نیست، که بعضی ادعا کردن گفتن آقا دلیل چیه؟ اجماع. حتی یناقش فیه به احتمال استناد المتسالمین الى قاعده ان المیسور لا یسقط بالمعسور. ما مستند و اجماع نمیدونیم تا کسی بیاد بگه خب آقا این اجماع اجماع مدرکیه، مدرکش خود همین ادله است که دلالت بر قاعده المیسور میکند، و وقتی که مدرکی شد به عنوان یک دلیل مستقل در فرضی که مدرکش اعتبار داشته باشد به عنوان یک دلیل مستقل قابل طرح نیست. اگر مدرکش معتبر نباشد که اجماعش هم دیگه معتبر چی؟ نیست. چون اجماع مدرکی رو دقت کنید دو سو دارد. تارت این اجماع مدرکی مستندش معتبره، اعتبار داره از نگاه خود ما. اگر از نگاه خود ما مستندش معتبر باشه، اجماع نمیشه به عنوان یه دلیل در مقابل اون مدرک بیاد مطرح بشه، این در طول اون یا در عرض اون اصلا مطرح بشه. چرا؟ به خاطر این که این اعتبار نداره، کاشف از قول معصوم نیست، قول معصوم خودش مکشوف هست دیگه، کاشفیت نمیخواد دیگه. اجماعی هم کاشفه تعبدی از قول معصوم نباشه چیه؟ بی اعتبار. اگر نه ما مدرک رو، ما مدرک همین اجماع فعلی رو که نقل شده مدرکش معتبر ندانیم، خب وقتی مدرکش معتبر ندانیم دیگه اجماع از نگاه ما چیه؟ کل عدم میشه، یعنی بی اعتباره، بی اعتبار میشه. خلاصه بعد در ادامه میفرماد بل یعنی وجوب مسح باقی مونده از پا و قدم لدلالت الکتاب و سنه، به خاطر این است که خود آیات قرآنی که درباره مسح پا وارد شده است، روایات خاصه‌ای که در وجوب مسح وارد شده است، به عنوان دلیل خاص این مطلب رو ثابت میکنه. یعنی دلیل خاص داریم بر وجوب مسح باقی مونده عضو، ربطی به قاعده ندارد. فإن قوله عذ و جل وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم، این که خداوند متعال میفرماید وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم من تقابل الجمع بالجمع، جمعی را در مقابل چی؟ جمع قرار داد دیگر، رؤوس سرها، ارجل یعنی چی؟ یعنی پاها، اینو باید مسح بشود. فیدلنا علی ان کل واحد منکم یمسح رأسه و رجلیه. این آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه بر شما واجب است سر و پاتون رو چکار کنید؟ مسح کنید. لوضوح ان کل احد لیس له الا رأس واحد و رجلان. هر یک از ما مگه چند تا سر داریم؟ یک سر بیشتر داریم؟ نادر یک مثلا دو تا سر کسی داشته باشه دیگه، چه چیزی؟ در تقریبا افسانه ها دیده شده اما در بیرون تحقق پیدا نکرده، مگه این دو تا بدن باشن، دو تا بدن با دو تا سر چسبیده به هم بوده؟ خب مگه ما چند تا سر داریم؟ یه سر که بیشتر نداریم که، دو تا پا هم که بیشتر نداریم، اما می فرمه رؤوسکم و ارجلکم. جمع میاره. ولیس له رؤوس و ارجل فاذا کان معنى الايه ذلک، اگر معنای آیه این بشه، فتدلنا الا ان الرجل یجب مسحها الا حسب اختلافها به حسب سقر و کبر و کونها مقطوعه او غیر مقطوعه. این که میفرماید سرها، منظورش از سرها چیه؟ یعنی ابعاض سر، بعضها و جزهای سر. شما از اینجا تا جبهه میشه چی؟ سر. ولی همین قابلیت تقسیم به اقسام مختلف رو داره، یه قسمتی از سر رو نمیشود مس کرد، اون بعض دیگر. و همینطور پا که منظور از ارجل چیه؟ پاتون میخواد کوچیک باشه، میخواد بزرگ باشه، میخواد مقطوع باشه، یعنی قسمتش قطع شده باشد یا قسمتش قطع نشده باشد. همه اینها میشن رجل و ارجل به جمع بر اون صادق است. از رجله کما تصدق علی رجله غیر المقطوعه، از رجل کما تصدق علی رجل غیر المقطوعه، همون طوری که پا بر پای غیر قطع شده و سالم صدق میکند، کذالک تصدق علی المقطوعه، بر پای قطع شده هم صادق است. ولا مناس معه من مسحا، و چاره ای جز این نیست. پس ببینید، میگه خود آیه شریفه که آمد نفرمود ومسهو برأسکم و رجلیکم، فرمود ومسهو برؤوسکم و ارجلکم. این جمع آوردن حکایت از این دارد که میخواد بفرماید آقا پاهای شما در هر سایزی بود، در هر صورتی بود، اگر پا داشتید و رج داشتید مسخش با چی صورت بگیره؟ تمامش موجوده، تمامش، بعضش موجوده و بعضی دیگه قطع شده، اون بعضی دیگه باید مس صورت بگیره. مضاف بر این که میگه و یؤید ذلک صحیحة الرفاء، میفرماید علاوه بر این ما صحیحه رفاء رو داریم که این مطلب رو دلالت دارد. قال سألت ابا عبدالله عن الاقطع، از امام سوال کردم از اقطع، فقال یقسل ما قطع منه، و همینطور صحیحه محمد ابن مسلم رو داریم که میگوید سألت عن الاقطع الید و رجل قال یقسلهما، از کسی که قطع شده پاش و چیکار شده رجلش، یعنی دستش قطع شده، چه بکند؟ امام باز فرمود چیکار کنه؟ اینها را بشوره. خب یعنی مدرک پس شد آیه شریفه و چی؟ روایات. حالا اینجا یک سوال دیگه باز داریم در ادامه همون سوال قبل که باید برید مطالعه کنید، فردام جوابش بیارید، نه آقا بگید آقا چی نه وقت نکردیم حرفا اینا. آره، از یک دو تا از آقایون همطور اختیاری سوال میکنیم، نه اینکه باز مثل امروز دیر بیایید، نه وای مثلیم آخر دیرم آمدید آخر جلسه سوال میکنیم. آره، اول بیان همه آقایون اول سوال میکنیم، دیرم بیان وای مثلیم آخر جلسه سوال میکنیم. اینجا حضرت آیه خویی فرمود و یعید و ذالک، چرا اینجا یعید آورد؟ در ابتدای کلامشون فرمود لدلالت الکتاب و سنت، کتاب و سنت هر دو دلالت میکند بر وجوب مسح باقی مونده از پا. در آخر بعد از اینکه آیه شریفه رو آورد فرمود و یعید و ذالک صحیحة رفاء، باز چرا کلمه یعید رو آورد یدلو رو نیاورد؟ وجهشی، آیا وجهی داره یا نه؟ وجهی نداره و قابل مثلا نقده؟ آیا جواب بده آقا؟ بله
روایت
یعصو اینجا مسجد بله خب ان اقطع الید و رجل فرمود
تو روایت قصد
خب این
تو آیه مسجد
خب یعنی دلالت نداره پس چرا یعیده اشکال شما به اینه که آقا این در خصوص قصد شستنه مس رو دلالت نداره خب اگه دلالت نداره چی دو تایید میکنه و هم سهورو
همچنان چی باقی مانده رو میتونه بشور باید بشوره اینجا مثلا باید
و قیاس نمیشه اون وقت و قیاس نمیشه که قیاس میشه که بله دیگه قیاس میکنیم دیگه همونطور که اونجا قسلش بعضش واجبه پس مثلا اینم بعضش واجبه نه تأمل بکنید روش با تأمل با پشوانه ببینیم آقا میشه جواب براش پیدا کرد یا نه اینم از این مورد یکی دو تا مورد دیگه هست که انشاءالله میگیم یه هفته و بعد با امید خدا این بحث تقریبا تمام میشه و الحمدلله رب العالمین آقایونم دیر میان ها گلایه رو باید بکنیم از آقایون آره یه مقدار برنامه ریزی کنن آقایون که 5 دقیقه زودتر برنامه ریزی کنیم هم محقق میشه یعنی تحقق پیدا میکنه یعنی اگر از منزل ما 5 دقیقه زودتر برنامه ریزی کنیم انشاءالله سر وقت چی؟ انشاءالله میشیم